أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تعارض تقسيم شد به تعارض مستقر که جمع عرفی ندارد و تعارض غیر مستقر مثل تعارض عام و خاص، که مشهور بین متأخرین این است که جمع عرفی دارد و عام حمل می شود بر خاص، هرچند این بحث مهم و مشکلی است. بزرگانی در آن تأمل کردند که آیا بین عام و خاص جمع عرفی هست یا جمع عرفی نیست. محقق ایروانی اشکال کرده، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در درر در جلد 2 صفحه 299 فرموده است که سیره بر جمع عرفی بین عام و خاص ثابت نیست، و شاهدش اینه که بزرگانی مثل سید مرتضی گفتن اگر خاص مقارن و متصل به عام نباشد ما متوقفیم در حمل عام بر خاص. شیخ طوسی فرموده که ما اگر بدانیم عام متأخر زمانن هست، عام رو ناسخ خاص قرار میدیم، و اگر زمان صدور اینها معلوم نباشه، از باب این که نباید کلام حکیم رو طرح کرد و کنار گذاشت، چاره ای نداریم، به هر دو کلام اخذ کنیم، طبعا عام رو تخصیص بزنیم به این خاص. ولا خلاف فی ذلک بین اهل العلم، در عام متأخر که قائل به ناسخیت شده، در مجهول تاریخ هم که معلوم نیست خاص متقدم است یا متأخر، تشبث کرده به یک وجه غیر عرفی که کلام حکیم را نباید طرح کرد، باید به هر دو کلام عقص کرد و چاره ای نیست جز این که ما حمل کنیم عام را برخواست. ولذا مرحوم ها شیخ در درر فرموده این نشون میده سیره نبوده بر جمع بین عام و خاص به تخصیص عام، که این بحثی است که ان شاء الله بعداً متعرض آن میشیم که آیا عرف جمع میکند بین عام و خاص یا نه، و آیا اخبار علاجیه شامل تعارض عام و خاص میشه که حکم به تخییر کرده یا نمیشه. فعلا این بحث رو ما مطرح نمی کنیم. تقسیم دیگر تعارض به تعارض بالذات و تعارض بالعرض هست که صاحب کفایم تعبیر می کنه حقیقتن او عرضن. گاهی تعارض بالذات هست، مثل اکرم کل عالم ولا تکرم العالم مثلا، گاهی تعارض بالعرض هست، یعنی به خاطر علم خارجی به کذب احد الدلیلین تعارض رخ میده بین این دو دلیل. مثلا یک دلیل میگوید دعاء عند رؤیت الهلال واجبه، یک دلیل دیگر میگوید غسل جمعه واجبه و ما علم اجمالی پیدا کنیم به کذب احد الدلیلین یا به عدم وجوب احد الفعلین، در حالی که فی حد ذاته با هم تعارضی نداشتند. مرحوم سید یزدی فرموده که تعریف تعارض شامل تعارض بالعرض نمیشه، احکام تعارض رو هم بار نمی کنیم بر آن. بله، علم اجمالی به کذب عهده ما داریم، اما اینکه بیاییم احکام تعبدیه تعارض رو بار کنیم، من ترجیح او تخییر، نخیر، این دلیل ندارد. که انصاف اینه که این اشکال اشکال قوی است. اگر علم اجمالی به کذب احد الدلیلین ناشی باشد از یک قرینه واضحه، ولو قرینه واضحه متشرعیه، عرفاً صدق میکنه که این دو خبر با هم اختلاف دارند. قرینه واضحه متشرعیه هست که در روز جمعه دو نماز واجب نیست، هم جمعه و هم ظهر. یک خطاب میگه یجب الجمعه، یک خطاب میگه یجب الظهر. خب قرینه واضحه داریم که هر دو واجب نیستن. این منشأ میشه که عرفاً بگن اختلف الحدیثان. اما اگر نه، ما عرضمون اینه که کلام سید یزدی در این مورد درست نیست، اگر هم ایشان ادعاش مطلق است. اما اگر قرینه واضحه‌ای نباشد بر کذب احد الدلیلین، صرف قیام یک دلیل منفصل بر کذب احد هذین الدلیلین، علم خارجی منفصل بر کذب احد الدلیلین، این منشأ نمیشه که عرف بگه اختلف الخبران. تعارض به معنای اختلاف الخبرین عرفاً صادق نیست، ولذا ما احکام خاصه تعارض را که در روایات بر حدیثین مختلفین مترتب شده است نمیتونیم بر آن بار کنیم. خبری که علم اجمالی داریم به این که یا عموم او مخالف واقع است یا عموم یک آیه قرآن، ولی تعارضشون به ذات نیست. علم اجمالی خارجی پیدا کردیم که یا عموم کتاب تخصیص خورده است یا عموم این حدیث، ولی فی حد ذاته با هم مشکل ندارن. گاهی از مجموع اخبار علم اجمالی پیدا می کنیم به صدور بعض اخبار، یک خبر از اینها مخصص عموم قرآن است، خبر دیگر مخصص عموم یک حدیث نبوی است. همین می شود دیگر. شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو مخصص صادر شده، سندش هم چون صحیح نیست هیچ کدام معتبر نیست تفصیلاً، صرفاً علم اجمالی به صدور عهد آزین الخبره این الخاصه این داری که یکی از این دو خبر خاص مخصص عموم کتاب است، دیگری مخصص عموم یک حدیث است. می شود این منشأ تعارض بالعرض، چون علم اجمالی به تخصیص عموم کتاب یا عموم اون حدیث عام پیدا می کنی، این منشأ نمی شود که اون حدیث عرفاً بشود مخالف کتاب. بله بعید نیست که برخی از موارد جمع عرفی شامل تعارض بالعرض بشه. مثلا عمومی میگه اکرم کل عالم، یک دلیلی میاد میگه که یجب و اکرام و امرن الجاهل، ما علم اجمالی داریم که یا اکرام امر جاهل واجب نیست یا اکرام زید عالم. مثال رو خوب دقت کنید، اکرم کل عالم عام است، خطابی آمد که اکرم امرن الجاهل، و ما علم اجمالی داریم که یا اکرام امر جاهل واجب نیست یا اکرام زید عالم. در این مثال خب دلیل که میگه اکرم امرن الجاهل بالالتزام به خاطر این علم اجمالی ما، میگوید فلا یجب اکرام زیدنل عالم، لازم بیان بالمعنى الاخص نیست، از باب علم اجمالی اتفاقی است که میدانیم اکرام زید عالم و امر جاهل معن واجب نیست. دلیل میگه اکرم امرن الجاهل، میگیم لازم آن این است که پس واجب نیست اکرام زید عالم، تخصیص میزنیم عموم اکرم کل عالمن را، در حالی که اگر نبود علم اجمالی خارجی ما تعارضی نبود بین این دو خطاب. جمع عرفی میکنن، عرف میگه خب دلیل داریم اکرام امر جاهل لازم است، ما علم خارجی داریم، ما علم خارجی داریم که اکرام امر جاهل و اکرام زید عالم معن واجب نیست، پس اگر اکرام زید اگر اکرام امر جاهل واجب باشد اکرام زید عالم واجب نیست و تخصیص خورده است عموم اکرم کل عالم. عرف میگه خب این دلیل خاص میگه که اکرام امر جاهل واجب است، خب تخصیص بدنید عام را. اما مثال را اگر عوض کنیم، خوب دقت کنید چون بحث منتجی است، بحث مثمری است، ما این مطلب را که میگویم در دوره قبل به نحو دیگری می گفتیم. نقل کردن که برخی از اعلام در کتاب ازواء هم متعرض شدند. خوب این مطلب رو دقت کنید، گاهی بین دلیل عام و دلیل خاص تعارض بالعرض رخ میده. مثال فقهی بزنم. شخصی جنوب بود، بعد از نماز شک کرد که آیا غسل جنابت کردم و نماز خوندم یا نه. آقایون میگن قاعده فراق جاری میشه برای گذشته، ولی استصحاب بقاء جنابت میگه برای آینده غسل بکن. بسیار خوب، تا اینجا مشکلی نیست. مشکل از اینجا شروع میشه که این آقا زمانی که ملتفت شد و شک کرد در غسلش، در غسلش شک کرد نسبت به نماز سابق، محدث به اصغر بود. فرض کنید داشت نماز قضا میخوند، خب قضا نماز صبحش رو خوند، بعد شک کرد که آیا من که جنوب بودم غسل کردم نماز قضا صبح رو خوندم یا نه. خب ولیکن الان که میخواد قضاء نماز ظهرش رو بخونه یا اداء نماز ظهر، محدث به اصغره. فرمودن بزرگان که اینجا علم اجمالی تشکیل میشه. چرا؟ برای اینکه قاعده فراق میگه نماز صبحی که خوندی صحیحه، استصحاب بقاء جنابت میگه برای نماز ظهرت غسل بکن، وضو نگیر، وضو نگیر، غسل جنابت که وضو ندارد. نماز ظهر رو با غسل و بدون وضو میخواهد بخواند به استناد همین استصحاب بقاء جنابت. علم اجمالی پیدا میشود که یا نماز صبحی که خواند بی غسل بود و باطل بود، پس واجب است اعاده آن، و یا اگر نماز صبحش با غسل بود پس این غسلی که الان برای نماز ظهر کرد این لغو بود، ولو احتیاط بود اما فی علم الله غسل بعد الغسل بود و مغنی از وضوع نیست، پس نماز ظهرش بدون وضوع هست و باطل است، از دو حال خارج نیست. یا قبل از نماز صبح غسل نکرده نماز صبحش باطله، این قاعده فراق داره خلاف میگه، یا قبل از نماز صبح غسل کرده حالا با استصحاب بقاء جنابت که نسبت به نماز ظهرش جاریست میگه اغتسل للجنابه ولا یجب علیک الوضوء، بدون وضوء میخواهد نماز ظهر را بخواند با این غسل احتیاطی، اگر قبل از نماز صبح غسل کرده باشد الان این غسلش لغو است و مغنی از وضوء نیست و نماز ظهرش بی وضوء باطل است. این علم اجمالی منجزه. علم اجمالی به وجوب اعاده نماز صبح یا وجوب وضوء برای نماز ظهر. همین که شارع بیاد بگه نسبت به نماز صبح قاعده فراغ جاریه، نسبت به نماز ظهرم استصحاب بقاء جنابت میگه غسل کن و وضو لازم نیست، این میشه معارضه بین اصول عملیه. چون از جریان هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، جریان احدهما علل تعیین ترجیح بلا مرجهه. ما در دوره سابقه میگفتیم آقا دلیل استصحاب عامه، قاعده فراق خاصه، قاعده فراق مخصص استصحاب است، کما بیناه فی بحث قاعده الفراق و تجاوز. خب معنا ندارد بین دلیل خاص و دلیل عام تعارض بیاندازید، دلیل خاص مقدم است بر دلیل عام. و لذا میگفتیم قاعده فراق در نماز صبح جاری است بلا معارض، مقدم است بر استصحاب، استصحاب دلیل عام است. چون در قاعده تجاوز و فراق عرض کردیم قاعده فراق نوعاً در جایی جاری می شود که استصحاب برخلاف آن است. قاعده فراق مورد افتراق ندارد، هر کجا بگردید در نوع موارد نتیجه قاعده فراق خلاف یک استصحابی است. آقا اطلاق خاص مقدم است بر عموم عام، اطلاق اکرم اطلاق لا تکرم العالم الفاسق مقدم است بر عموم اکرم کل عالم. آقا قاعده فراق در نماز صبح موضوع ندارد، قاعده فراق در نماز صبح چرا تعارض کند با استصحاب بقای جنابت؟ اخص از عموم دلیل استصحاب است. قاعده فراق در نماز صبح جاری می شود بلا معارض. ولیکن ما در بحث قاعده فراق و تجاوز در این دوره از این نظر برگشتیم، ولو بعضی از آیون نقل کردند که در کتاب ازوا همون مطلب که ما عرض می کردیم رو مطرح کردند و بر آن تأکید دارند. چرا برگشتیم؟ وجه برگشتن ما همینه که گفتیم آقا قاعده فراق نسبت به استصحاب بقاء جنابت که در رابطه با نماز صبح جاری میشه، استصحاب بقاء جنابتی که در رابطه با نماز صبح جاری میشه، قاعده فراق با او تعارض بذات داره. چون قاعده فراق مستقیما میگه که بگو نماز صبح هم صحیح است، استصحاب بقاء جنابت نسبت به نماز صبح میگه بگو نماز صبح هم باطل است، میشه تعارض بذات. اما استصحاب بقاء جنابتی که به لحاظ نماز ظهر جاری میشه که میگه اغتسل لصلاة ظهر ولا یجب علیک الوضوء، قاعده فراق در نماز صبح نسبت به این استصحاب بقاء جنابت که به لحاظ نماز عصر جاری می شود و می گوید لا یجب علیک الوضوء بعد هذا الغسل، تعارضش بالعرض است. از باب علم اجمالی به تکلیف فی البین تعارض بالعرض می کنند، و الا اگر حدث اصغر صادر نشده بود از این مکلف، هر دو اس جاری بودند. قاعده فراق در نماز صبح جاری بود، گفت لا توعد، استصحاب بقاء جنابت هم نسبت به نماز ظهر جاری بود، گفت اغتسل بدون وضوء، مشکلی نبود. چون این آقا محدث به اصغر است، علم اجمالی پیدا کرد به تکلیف، که اگر غسل نکرده است باید غسل کند و نماز صبح را اعاده کند، اگر قبلا غسل کرده است باید وضو بگیرد بعد از این حدث اصغر و نماز ظهر بخواند. این شد منشأ تعارض بالعرض. خطاب خاص نسبت به این مورد تعارض بالعرض نکته‌ای نداره مقدم بشه بر عموم عام، چون نکته تقدیم خاص یا قرینیت عرفی است یا اقوائیت ظهوره، هیچ کدام در اینجا نیست. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم اگر مولا بگه اکرم کل عالمه، بعد بگه لا تکرم العالم الفاسق، ما علم اجمالی پیدا کنیم، مثال رو خوب دقت کنید، یا زید که عالم عادل است از عموم اکرم کل عالم خارج شده است و واجب الاکرام نیست، یا امر که عالم فاسق است از خطاب لا تکرم العالم الفاسق خارج شده است و اکرام او حرام نیست، علم اجمالی پیدا کردیم، یا یک فرد از این خاص خارج شده یا یک فرد از اون عام خارج شده، خب با هم تعارض میکنن. کدوم عرف میاد میگه شما بگو لا تکرم العالم الفاسق چون اخسته است امر فاسق از او خارج نشده است؟ نتیجهش این میشه که زید عادل خارج شده است از اکرم کل عالم، چون اگر امر عالم فاسق از لا تکرم العالم الفاسق خارج نشده باشه پس اونی که خارج شده زید عالم عادله از عموم اکرم کل عالم. کدوم عرفینو میگه؟ کدوم عرفینو میگه؟ خاص نسبت به تعارض به ذاتش که عالم فاسقه تخصیص میدن اکرم کل عالمه رو، اما نسبت به این مطلب که تعارض بالعرض پیدا کرد و ما برای حل تعارض بالعرض اگر لا تکرم العالم الفاسق رو مقدم کنیم باید بگیم پس اونی که خارج شده زید عالم عادله، چون فرض این علم اجمالی داریم یک فرد خارج شده یا از این خاص یا از اون عام. کی عرف میاد میگه خاص رو مقدم کنید؟ ولذا مطلب به نظر ما خیلی واضح است، هرچند ما در دوره قبل معتقد شده بودیم که خاص مقدم است بر عام، ولیکن با تأمل میبینیم که این مطلب درست نیست. ما در جایی که قرینه واضح هست میگیم عرفاً اختلاف الحدیث سر میکنه بر متعارض این بالعرض، ولی اگر قرینه واضح نیست اخبار تعارض که اذا جاءکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله شامل متعارض این بالعرض نمیشه. یجب الدعاء عند رؤیت الهلال، یجب غسل الجمعه، با هم تنافی ندارن. حالا علم اجمالی پیدا کردی که یکی از اینا واجب نیست، عرف میگه جاءکم حدیثان مختلفان، کی عرف اینو میگه؟ ولیکن جمع عرفی در اون مثالی که زدیم اکرم کل عالم یجب و اکرام و امرن الجاهل به نظر ما عرفی میاد که این خاص مقدم بشه بر عام، که نتیجهش میشه بگیم حالا که اکرام امر جاهل واجب است، پس اکرام زید عالم واجب نیست، چون علم اجمالی داریم که اگر اکرام امر جاهل واجب باشد پس اکرام زید عالم واجب نیست و این مخصص اکرم کل عالمن خواهد بود. به نظر ما تفاوت اینها با هم وجدانی است. به اطلاق دلیل خاص که مورد تعارض بالعرض را میگیرد نمیتوانیم تمسک کنیم. اطلاق دلیل خاص که قاعده فراغ است نسبت به این تعارض بالعرض مقدم نیست بر عموم عام. اما در اون مثال یجب و اکرام و امرن الجاهل اطلاق دلیل خاص نیست، نست دلیل خاص است. اونجا ما به مدلول التزامیش ملتزم میشیم، میگیم فلا یجب و اکرام و زیدن العالم، تخصیص میزنیم عموم اکرم کل عالمن را. از این بحث هم بگذریم. نتیجه بحث تعارض که تعریف کردیم تعارض را، تعارض تناف دلیلین یا تنافی مدلول دلیلین، مطالبی روشن می شود. مطلب اول، در اصول عملیه تعارض بین دو اصل عملی نیست، بین دلیل این دو اصل عملی است. در همین مثال جنابت، اونی که متعارض است دلیل قاعده فراغ است با دلیل استصحاب، چون تعارض در مرحله کشف از واقع است، اونی که کاشفه دلیله، و الا قاعده فراغ که حکم ظاهری است، صحت ظاهریه، استصحاب که حکم ظاهری است، حرمت نقض یقین بشد. اونی که تعارض دارد در کشف از مراد مولا دلیل قاعده فراغ است، که میگه کل ما شککت فیه مما قد مدا فامضی کما هو، نسبت به نماز صبح جاری است. این دلیل با لا تنقض الیقین به شک که اقتضا میکند استصحاب بقاء جنابت را، و نتیجهش این است که برای نماز ظهر وضو لازم نیست، دلیلین با هم تعارض میکنند. والا حکمین که تعارض ندارن، تعارض یعنی تمانع در مرحله اقتضای حجیت یا معنی تقاضا با دلیلین. خود حکم ظاهری صحت نماز صبح که مسابقه با حجیت نیست، حکم ظاهری است. دلیل که حدیث کل ما شکک تفیه من ما قد مزاست تکاذب دارد با لا تنقض الیقین به شک. و این مطلب بسیار روشنه، نتیجه‌ای که میگیریم اینه. خوب دقت کنید، اگر شما اول شک کردید در غسلتان نسبت به نماز صبح، قاعده فراغ جاری کردید، بعد حدث اصغر صادر شد، بقاءً علم اجمالی حادث شد نه حدوثاً، نتیجه اینه دلیل قاعده فراق موثقه بکیر کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضی کما هو، با دلیل استصحاب که میگه لا تنقض الیقین به شک، بقاءً تعارض میکنند. اما بعد از تعارض این دو اماره چه اشکالی دارد؟ ما استصحاب میکنیم صحت ظاهریه نماز صبح را،
یک ساعت قاعده فراق جولان میداد، معارض نداشت.
حدوث صحت ظاهریه در اون یک ساعت متعقن است. بعد از حدث اصغر بقاءً قاعده فراق، یعنی دلیل قاعده فراق که کل ما شکلت فیه من ما قد مزاست، با دلیل استصحاب بقاءً تعارض کرد. بقاءً تعارض کرد، از این به بعد ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد، تساقط میکنن. اما قبل از حدوث علم اجمالی که قاعده فراق جاری بود، چون علم اجمالی از علم تفصیلی که بدتر نیست. شما قاعده طهارت در این آب جاری کردید تا الان، الان علم پیدا کردید که این آب از یک ماه پیش نجس بوده. کشف نمیشه که قاعده طهارت جاری نبوده که. تا حالا قاعده طهارت داشتید، از این به بعد ندارید. اینجا هم تا حالا قاعده فراق داشته، نماز صبح یعنی صحت ظاهریه داشته، دلیل صحت ظاهریه تعارض کرد با دلیل استصحاب جنابت که میگه لا یجب الوضوء لصلاة الظهر. بعد موعد میرسه به استصحاب. استصحاب چی؟ استصحاب صحت ظاهریه نماز صبح. او دیگه معارض نداره، او دیگه معارض نداره. بعد از تعارض و دلیلین و الامارتین نوبت میرسه به استصحاب که اصل عملی است. اصل عملی که با اماره متعارض نیست. ولذا مرحوم آیسد در بحث اجتهاد و تقلید یه فرع خوبی مطرح میکنه، اینو بگیم. میگه یک مجتهد اعلمی بود، حالا ایشون فرض میکنه که شما هم از او تقلید کردید، خیلی مهم نیست، ولی ایشون فرض میکنه از او تقلید کرد. آقا این مجتهد اعلم کمکاری کرد، فل اعلم شب و روز زحمت کشید، هی بار علم خودش رو زیاد کرد تا کفه ترازوی علم او با کفای ترازوی علم اون علم برابر شد. از این به بعد دلیل حجیت این دو فتوا با هم تعارض میکنه، ولیکن استصحاب بقای حجیت فتوای علم سابق چرا جاری نشه؟ تعارض بین اماره بر حجیت این فتوا و اون فتواست، اونا با هم تعارض میکنن. الفتوا المجتهد حجتون با هم تعارض میکنن بقاءً، اما مانع از استصحاب بقای حجیت فتوای اعلم نیست. حیثیت عرفن حیثیت تعلیلی است، یعنی زید قبلا فتوایش حجت بود لکونه اعلم. این فائده اول تعریف تعارض به کونه تناف دلیلین. بقیه مطالب رو انشاءالله بعدن میگیم. اما یه نکته از کنم، این رو فراموش کردم، در تعارض بالعرض مرحوم نائینی گفته اشتباه حجت بلا حجت، یعنی وقتی علم اجمالی به کذب احد الخبرین پیدا کردی، این اشتباه حجت بلا حجته. نه این درست نیست، تعارض الحجتینه. چرا اشتباه حجت بلا حجت؟ در تعارض بالعرض خب این مقتضی حجیت داره، علم به کذبش که نداریم، اونم مقتضی حجیت داره، علم به کذبش که نداریم. علم اجمالی به کذب احد ما موجب تعارض الحجتینه. چرا میگید اشتباه حجت بلا حجت؟ میدونید فرق اشتباه حجت بلا حجت با تعارض الحجتین چیه؟ سریع این فرق رو عرض کنم. دو تا مجتهد متساوی تعارض میکنه فتواشون، این میشه تعارض الحجته. هر دو فتوا از اعتبار میفته. اما اگر اشتباه بشه فتوای اعلم به غیر اعلم، علم اجمالی داری یکی از این دو مجتهد اعلم، این میشه اشتباه الحجته بالله حجه. و فرقش اینه، شما علم اجمالی داری که یکی از این دو فتوا حجته، احتمال تساقط هر دو فتوا را از حجیت نمیدی، چون احدهما حجت جزمن، ولذا باید به یکی از این دو فتوا عمل بشه، چون یقینا یکی از این دو فتوا فتوا علامه، در حالی که در تساوی مجتهدین احتمال تساقط هر دو فتوا از حجیت داده میشه، در تعارض الحجت نتیجه تساقط کلل حجت اینه، اما در اشتباه الحجت بالله حجت نه، علم اجمالی داریم احدهما حجت و باید عمل کنیم طبق این علم اجمالی. ما عرضمون اینه که در تعارض بالعرض که علم اجمالی به کذب احد الخبرین داریم، اونم تعارض الحجتینه، نتیجه تساقطه، نه اشتباه الحجت بالله حجه که باید به یک از این دو اجمالا عمل کنیم. خود فقطنم انشاءالله شنبه بحث میکنیم، بعد تعطیل میکنیم تا آخر هفته. اینم از باب تعارض بین دو تعطیلی، ما چهارشنبه تعطیل میکنیم، شنبه رو میخونیم، یعنی شنبه این شنبه هست، برید هر کجا میرید تا هفته بعد.